ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. در روز سه‌شنبه 24 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 15 اوت 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی ویژه‌ای که امشب 90 دقیقه به طول خواهد انجامید و در بخش نخست آن به طور مفصل به موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 12 در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق پاتوزیان و مشروع خبرها.
با سپاس از شما آقای جمالی و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مجلس گفت حسن روحانی با توجه به محدودیت‌های موجود لیست هیئت وزیران پیشنهادیش را تهیه کرده است. به گفته او حسن روحانی پس از مشورت و مذاکره با ارکان نظام، قوای سگانه، جریانات و شخصیت‌های سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی ایران وزرای دولت خود را انتخاب کرده است. شماری از احزاب و گروه و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برخی از وزرای پیشنهادی را برای احراز پست وزارت مناسب نمی‌دانند. عدم انتخاب زنان در مقام وزارت یکی از انتقاداتی که در مورد کابینه پیشنهادی آقای روحانی مطرح شده است. اسحاق جهانگیری در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به این مسئله گفت واقعیت‌ها باید درک شود.
با محدودیت هایی که داشتیم آقای رئیس جمهور تمام تلاش خودش کرده، باید در محدودیت های یک رئیس جمهور برای انتخاب کابینه درک بشه. این یک واقعیته.
آقای جهانگیری در سخنان خود به دفاع از سیاست‌های خارجی دولت اول حسن روحانی به ویژه توافق هسته‌ای، افزایش صادرات نفت و اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت دولت مصمم به اجرای برنامه‌های خود است. منتقدان می‌گویند آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریش به وعده‌هایش عمل نکرد. در همسایگی ایران، عربستان سعودی و عراق کمیسیون مشترک تجاری تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رسمی عربستان با انتشار این خبر گزارش داده است که وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری عربستان مأمور تشکیل این کمیسیون شده است. دو کشور در 25 سال اخیر و پس از اشغال کویت توسط حکومت صدام حسین روابط دیپلماتیک نداشتند. حیدر علوادی نخست وزیر عراق در تیر ماه سال جاری در سفری رسمی به ریاض با رهبران عربستان دیدار و مذاکره کرد. به دنبال آن چند تن از مقامات ارشد عربستان به بغداد سفر کرده و با مقامات عراقی درباره روابط سیاسی اقتصادی دو کشور مذاکره کردند. وزرای نفت و انرژی عربستان و عراق هم هفته گذشته اعلام کردند که همکاری بین دو کشور برای کاهش سطح تولید بیشتر خواهد شد و دو طرف تلاش خواهند کرد سیاست‌های نفتی خود را هماهنگ کنند. عراق در سال‌های اخیر پس از عربستان به دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک تبدیل شده است. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل‌عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی السومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است که عملیات زمینی برای تصرف تل‌عفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 سال گروه خلافت اسلامی معروف به داعش را از موصل دومی شهر بزرگ عراق بیرون برانند. شهر تل‌عفر در 50 کیلومتری موصل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200,000 نفر داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. تل‌عفر محل سکونت اقلیتی ترکمن است. در ماه‌های گذشته و در حالی که عملیات بازپسگیری موصل در جریان بود، شبه نظامیان حاشیه هشت شعبی تلاش می‌کردند تا کنترل جاده‌های منتهی به تل عفر را در اختیار گیرند. این اقدامات هشت شعبی که مورد حمایت ایران است با انتقاد ترکیه مواجه شده بود. و در لیست رده‌بندی 500 دانشگاه برتر جهان، دانشگاه هاروارد آمریکا بار دیگر به عنوان بهترین مؤسسه آموزش عالی معرفی شد. در لیستی که هر ساله سازمان رده‌بندی شانگهای منتشر می‌کند، دانشگاه‌های استنفورد در کالیفرنیا، کمبریج بریتانیا، MIT در آمریکا و دانشگاه ایالتی برکلی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم این لیست جای گرفتند. در سال جاری مانند سالهای قبل دانشگاه‌های آمریکا با 135 مؤسسه آموزش عالی در بین 500 دانشگاه برتر جهان در مقام اول قرار دارند. چین با 57 دانشگاه و بریتانیا با 38 دانشگاه از 500 مؤسسه آموزش عالی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده‌بندی سال جاری به ترتیب در بین 300 تا 500 دانشگاه برتر جهان جای گرفتند. سازمان رده‌بندی شانگهای از 15 سال پیش نتایج ارزیابی‌های خود را منتشر می‌کند و یکی از معتبرترین مؤسسات ارزیابی مؤسسات آموزش عالی جهان به شمار می‌رود. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس. حسن روحانی در مجلس چه گفت؟
من خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس چه گفتند؟
من هرچه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو که رنگ و بوی از دین پیدا کنم پیدا نکردم.
تحلیلگران مستقل درباره روند بررسی صلاحیت وزرای دولت حسن روحانی چه گفتند؟
به نظر می‌رسه که وزارت از دو تا صد باید بگذره. صد اول تایید رهبری است، در همه دوره‌ها همین جور بوده، و صد دوم مسئله اعتماد مجلسه.
همراه ما بمانید در مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا که علاوه بر گزارش‌های خبری به پوشش بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم در ایران خواهیم پرداخت. جلسه بررسی رأی اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی صبح امروز سه‌شنبه 24 مرداد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای روحانی در ابتدای جلسه این بررسی سخنانی را در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس ایراد کرد.
قدیما ما تو مجلس اون دور وقتی برنامه می‌خوندیم هم همه بود. وقتی به وزارت خونه رسیدیم مجلس خیلی ساکت شد. این دفعه ظاهرا هنوز اون همهمه ها هست. حالا به هر حال ما خدمت شما معرفی میکنیم، به هر حال کار شما آغاز شده.
همکارانم فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران سابق پارلمانی در ایران که از صبح امروز در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا به بررسی و پوشش خبرهای مربوط به جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی گزارش‌هایی رو تقدیم شما کردن، همینک در استودیو با من هستن تا نگاهی دوباره داشته باشیم از آنچه که امروز در مجلس ایران در خصوص روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی گذشت. با احسان با تو شروع کنیم. خیلی خلاصه از روند اعتماد در مجلس شورای اسلامی بگو که چگونه است، چطور این روند به اصطلاح بررسی ها صورت میگیره؟
بر اساس این نامه ابتدا رئیس جمهور در دفاع از کلیت کابینه صحبت میکنه، بعد از اون پنج موافق و مخالف درباره کلیت برنامه های دولت صحبت میکنن و همینطور کلیت کابینه نه به صورت موردی، بعد به صورت مصداقی بر اساس حروف الفبا بررسی رأی اعتماد به وزرا آغاز میشه و دو مخالف و دو موافق و خود وزیر صحبت میکنن. در این حین ممکنه که نماینده دولت هم صحبت بکنه و در نهایت معمولا چند روز طول میکشه و در انتها رأی گیری میشه درباره همه وزارتخونه ها.
فرنوش، از اون چی که امروز اتفاق افتاد، از قطعا چند بار اومدی در استودیو و توضیح دادی، ولی خب برای اینکه دوباره از اول شروع کنیم و بریم جلو، هنوز هم وزیر پیشنهادی ارتباطات در حال دفاع از برنامه‌هاش هستش، امروز چه اتفاقاتی افتاد از صبح امروز؟
که احسان در مورد کلیات گفت، همین روند تا به این لحظه پیاده شد. آقای روحانی امروز اومد از کابینه پیشنهادیش دفاع کرد، صحبت‌هایی کرد که حالا در خلال این ویژه برنامه بهش می‌پردازیم. یک حاشیه‌ای داشت اینجا، وقتی که داشت از وزراش دفاع می‌کرد، به وزیر کار که رسید حضور نداشت، که آقای لاریجانی پرسید وزیر کار کجاست، آقای ربیعی، و بعدا معلوم شد که او تصادف کرده در مجلس. در ادامه مجلس وارد بررسی کلیات برنامه دولت جدید شد، موافقان و مخالفان صحبت کردن. نکته در این بخش این بود که حتی موافقان و حتی مخالفان دولت جدید انتقاد داشتن به این که برها وزرای زن معرفی نشدن در این کابینه، و اشاره های هم داشتن به این که وزرای از اهل تسنن قرار نگرفتن در این لیست. سن کابینه هم محل اشکال مخالفان دولت بود. در ادامه بعد از اینکه در مورد کلیت برنامه صحبت شد و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم حرفهای انتهایی رو زد و دفاع کرد، مجلس وارد بررسی صلاحیت تک تک وزرا شد. با وزیر آموزش پرورش شروع کرد، صحبت‌های کلی انجام شد و همطور که خودت اشاره کردی، الان وزیر ارتباطات آقای آذری جهرومی در حال دفاع هستش و جلسه بررسی صلاحیت او کماکان ادامه داره.
ممنون از تو. الان تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس روی خط ارتباطی ماست، نگاهی هم به دیدگاه‌های آقای رحمانی داشته باشیم به عنوان تحلیلگر مستقل. آقای رحمانی، به نظر میرسه، البته من سلام کنم خدمت شما آقای رحمانی، خوش اومدید به مجله شامگاهی. به نظر میرسه که جامعه نسبت به کابینه به نسبت دوره گذشته حساس‌تر شده و درباره نکات مثبت و منفی کابینه پیشنهادهای بیشتری رو مطرح میکنه. نظر شما در این باره چی است؟
ببینید، به طور کلی میشه گفتش که این جامعه سیاسی که یه جا دستش پاک بسته است، به این فضای مجازی ایران با وجود تلگرام یا شبکه های مجازی دیگه یه حساسیتی شما میبینید. شاید این میزان حساسیت وزرای کابینه حتی دوره آقای خاتمی بیشتره، چون اونهایی که رأی دادن به آقای روحانی در حقیقت به خاطر اینکه احساس میکنن کابینه اون چیزی که میخواستن نبوده حساس‌تر هستن، و همچنین مسائل گوناگونی که رو وزرا مطرحه، مثل آقای جهرومی، فضای مجازی که تنها مجرا گفتگو هست تو جامعه ایران حساس‌تر کرده. میدونید خب هر ایرانی عضو 15 کانال تلگرامی، کافیه یه خبر کوچک این بر اون ور بشه و فضا ایجاد میکنه. ما این حساسیت الان میدونیم، این نوع پیگیری روی وزرا الان حساس‌تر شده. اون موقع مثلا اومدن آقای خاتمی مهم بوده، ولی الان میگن وزرا، نقش وزارتخانه ها هم مهمه، بر وزیری که میاد. این میشه الان تو فضای مجازی کاملا مشاهده کرد.
آقای رحمانی، الان رویکرد اصلاح طلبان داخل مجلس نسبت به کابینه رو چگونه دیدید و همینطور نگاه و رویکرد اصولگرایان رو در بحثایی که درباره کابینه انجام میدن رو چگونه دیدید؟
ببینید، به نظر من اصولگرها کاملا منفعلن، یعنی اصلاح طلبان کاملا منفعلن. اصولگرها کلا برنامه‌ای ندارن، ظاهرا در مقابل این کابینه هم مقاومت خاصی ندارن، ولی کابینه با به میل اصلاح طلبان و بخشی از جامعه مدنی ایران نیست. مسئله زنان هست، مسئله اقوام هست، اینا حضور ندارن. حالا باید دیگه بدنه مدیریتی آقای روحانی گلداد انجام میشه یا نمیشه که اون به پیگیری جامعه مدنی و اصلاح طلبان چیز داره، ولی واقعیت اینه که بعد از سال 88 و ضربه‌ای که به جامعه مدنی و احزاب خورده، نگاه برنامه محور کنار رفته، نگاه فرد محور اومده. از اونجایی که آقای روحانی سعی کرد از این دوره فاصله‌اش با اصلاح طلبان بیشتر کنه تا سرنوشت محمد خاتمی رو پیدا نکنه، چون به رهبری آینده‌ام به اصطلاح نظر داره، و این کابینه‌ای هم که چیده تا حدودی همینطوری از یک کابینه‌ای هستش که می‌خواهد راست محافظه‌کار همچنان با خودش داشته باشه. خب اینجا باید اصلاح طلبان برنامه می‌داشتن. حالا شما سرگردانی اصلاح طلبها در کابینه کاملا میبینی. اولا یک دست برخورد نمی کنند و لیست دومی که بحثی نداره، میگه ما باید حرفا رو بشنویم. در صورتی که یک فراکسیون یک سیاستی داره، مطابق اون سیاست عمل میکنه. اون آقای عارف برمیگرده میگه بعضیا تا در مجلس عضو فراکسیون بودن. شما این آشفتگی و سرگردانی در بیرون هم از سوی اصلاح طلبها با آقای روحانی میبینی. آقای روحانی در حقیقت یک چکاپ کرده و فاصله گرفته و اصلاح طلبها چون فاقد اون برنامه بودن و اون توانایی بودن ندارستن مدیریت کنن. این شورای شهر تهران با همه مشکلاتشون یک دست بود، اینا دارستن مدیریتش کنن. و خود آقای نجفی الان شانس اول شهرداریه، بعد آقای علیمیری و آقای هاشمی برای شهردار شدن. ولی جایی که میدان نداشته باشن، میبینی وقتی برنامه نداشته باشی با جا میمانی. من احساس میکنم اصلاح طلبها در مقابل کابینه کاملا منفعلن و کاملا پراکندن.
بله، فقط من این نکته رو اضافه کنم که دقایقی پیش دفاع محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی اطلاعات و فناوری در مجلس تموم شد و الان نمایندگان در حال صحبت هستند. تصاویری که ما می‌بینیم از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ظاهرا هنوز رأی‌گیری صورت نگرفته. فقط این نکته رو خدمتتون اعلام کردم. آقای رحمانی، میشه گفت که نمایندگان منتقد و اصولگرا نسبت به برخی وزارتخانه‌ها حساس هستند و با برخی از وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های حساس مخالفند؟
بله، ببینید مثلا با آقای ربیعی به خاطر گرایش سیاسیش مخالفن، ولی اینا بعضی مشخص ندارن. هم حمله آقای قاضی پور با آقای جهرمی چیه؟ آقای جهرمی از طرف اصلاح طلبها و خیلی متهمه که اساسا میخواد وزارت اطلاعات دوم در ارتباطات ایجاد کنه. ما میدونیم وزارت ارتباطات خیلی مهم شده، حتی از وزارت ارشاد، چون وزارت ارتباطات مردم خودشون مینویسن و تو فضای مجازی منتقل میکنن. آقای جهرمی میگه نمیشه بس، نمیشه آزاد گذاشت. یعنی در حقیقت یک هندوانه سربستار جلوی شما میذاره و به تکنولوژی میپردازه. آقا قاضی پور میره آقا جهرمی متهم میکنه که فلان مقدار مثلا عکسای غیر مجاز تلگرام بوده. خب با آقای جهرمی ارتباطی نداره. واقعیت اینه که اصولگراها کلا در مقابل این کابینه یه مقدار خطی برخورد میکنن. مثلا کیپ مثلا آقای کامران میگوید به فکر کارگران فکر نشده، به معیشت کارگران فکر نشده، مزرعه باید سیاست های پوپولیستی احمد نژاد ادامه پیدا میکرد. ما میدونیم سیاست های دولت آقای روحانی سیاست بوروکراتیکیه که در حقیقت یک نوع نگاه سرمایه محور داره که جای بحث خودش. میبینیم اصولگراها هم نقد حسابی ندارن، مگر بخوان اختلاف اصلاح طلبای کابینه حمله کنن، مثل آقای بیچاره یا مثل آقای زنگنه یا به جدی اونا که بیشتر کارگزاران هم به حزب کارگزاران هم بکنن. اونا هم در حقیقت نگاه برنامه ای ندارن. باید سرگردانی اصولگراها خیلی بیشتر میبینیم.
بله، ممنون از شما. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و تحلیلی داشت، ارزیابی داشت به روند بررسی صلاحیت کابینه 12 در مجلس شورای اسلامی که از امروز آغاز شده. و شما شنونده مجله شامگاهی هستید، ویژه برنامه‌ای که در این مجله بررسی این روند صلاحیت نمایندگان، صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی خواهیم پرداخت. دو همکار من فرنوش همیشایی و احسان مهرابی در استودیو هستند و بررسی می‌کنیم این روند. و فرنوش، وزیر علوم امروز معرفی نشد از سوی آقای روحانی، به رغم اینکه پیش بینی میشد که امروز به عنوان آخرین وزیر پیشنهادی معرفی بشه و گفته شده که ظاهرا این وزارتخانه با سرپرست قرار اداره بشه.
همینطوره، به هر حال وزارت علوم وزارتخانه حساسی هست در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی روی اون نظر داره، حساسیت داره نسبت به اون و انتخابش سخت بوده. همین چند روز پیش مصطفی معین وزیر علوم دولت آقای خاتمی در اینستاگرامش نوشته بود که ظاهرا 9 نفر گزینه انتخابی آقای روحانی بوده برای وزارت علوم که یا رد شدن و یا اینکه خودشون انصراف دادن که همه موضوع حساسیتش رو نشون بده. اگر موافق باشیم بشنویم که آقای روحانی امروز در مورد این وزارتخانه چه گفت در صحنه علنی.
و خیلی من دلم میخواست که با همه این 17 وزیر او رو هم معرفی بکنم، به دلایلی به تأخیر افتاد، از جمله با یک فردی که ما با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت رو به عهده بگیره. در ساعات آخریه‌ای که لیست آماده تقدیم مجلس بود اعلام انصراف کرد و دیگه در اون ساعات باقی مانده فرصت نبود که با فرد جدیدی ما صحبت کنیم، هماهنگی‌های لازم انجام بگیره. به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخونه من سرپرست نصب خواهم کرد و در فرصت قانونی انشاءالله وزیر علوم رو به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.
حسن روحانی بود و اظهاراتی داشت در باره موضوع وزیر علوم که ظاهراً قرار هست که این وزارتخانه با سرپرست اداره بشه. هنوز معرفی نکرده وزیر پیشنهادی خودش رو برای وزارت علوم. فرنوش، امروز آقای روحانی در سخنان خودش در مجلس گفت که قصد داشته سه زن رو در کابینه‌اش معرفی کنه و جایگاه اونها رو هم مشخص کرده، اما در نهایت این امر ممکن نشد. البته جزئیاتش رو نگفت.
صحبت آقای روحانی در این بخش تا حدود متناقض بود، چون پیش از اینکه این موضوع رو مطرح کنه عنوان کرد که برای چیدن کابینه‌اش هیچ مشکلی نداشته، تحت فشار هیچ جریان و حزب و تشکلی نبوده، حتی گفت که برها با رهبر جمهوری اسلامی هم مشورت کرده و او هم حالا اونطور که دفتر رهبر جمهوری اسلامی بیانیه داد، او فقط در مورد وزارتخانه های دفاع، خارجه و اطلاعات نظر داشته. بنابراین مشخص از این که گفته چرا نتونسته دقیقا منظورش چه بوده، ولی ما میدونیم از تجربه های قبلی که مراجع تقلید عموما مخالف فن با این که زنی به وزارتخانه برسه، به وزارتخانه رو مسئولیتش به عهده بگیره، هرچند که در دولت آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاد. صحبت‌های آقای روحانی رو در مورد بشنویم.
یک گیرای کوچولوی فرهنگی هم داریم، اون خود به خود انشاءالله حل خواهد شد. زنها به همین صورت که رشد میکنن، جوانها که حالا گیره فرهنگی نداریم، ولی حالا اون مشکلات به نظر من قابل حل. من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد. انشالله در دوره‌های بعد، در فرصت‌های بعد، حالا لازم نیست دوره بعد هم باشه، در فرصت‌های بعد این مسئله جبران میشه.
صدای آقای روحانی بود درباره اظهاراتش درباره موضوع انتخاب زنان که گفته شده، اونطور که خودشون گفتن که قصد داشته سه زن رو در کابینه‌اش معرفی کنه، اونها رو هم مشخص کرده، اما این امر ممکن نشده. در همین باره دیدگاه‌های محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران و پژوهشگر دینی در پاریس رو جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
اگر بنابر تحلیل بود، میشد باره ای از عوامل سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی رو که در پشت پرده فشار بر دولت وجود داره ذکر کرد. اما وقتی خود ایشون در سخنرانی امروزش همه راه ها رو میبنده و به صراحت میگه که دولت تحت فشار هیچ جریانی نبوده و در این حال در موضعی تناقض‌آمیز میگه نتونسته وزیر زن بگذاره، با اینکه خودش مایل بوده و حتی میگه وزارتخونه هاش هم مشخص کرده بوده، اما بازم موفق نشده، در نتیجه کار تحلیل رو خیلی دشوار میکنه. من فکر میکنم که بیش از هر چیز باید موضع تناقض‌آمیز آقای روحانی رو در سخنان امروزش تحلیل کرد تا اینکه بخوایم بگیم به چه دلیل وزیر زن انتخاب نشده در کابینه کنونی.
آقای اکبرین، آقای روحانی البته اشاره‌ای داشت به این که از وزیر کشور و دیگر وزرا هم می‌خواست که حتما زنان و اهل سنت هم براشون اشتغال به وجود بیاد و فرصت براشون فراهم بشه. چگونه برای زنان در پستی غیر از وزارت این امکان به گفته ایشون قابل فراهم شدن هست، اما برای وزارت نیست؟
به نظر میرسه که وزارت از 2 تا 100 باید بگذره. صد اول تایید رهبری است، در همه دوره ها همین جور بوده، و صد دوم مسئله اعتماد مجلسه که مجلس امروز هم فراکسیون اصلاحات بدون هماهنگی با فراکسیون زیر نظر آقای لاریجانی اونقدر رأی مستقل نداره که بتونه یه وزیر رو ببره بالا یا بیاره پایین، در نتیجه ناچار به هماهنگی. و جریان آقای لاریجانی هم قطعاً با پاره‌ای از جریان‌های در بیرون مجلس باید خودش رو هماهنگ کنه و رضایت اونها رو به دست بیاره، ضمن اینکه حالا در خود این فراکسیون آقای لاریجانی هم کسانی هستن که در این زمینه مانع ایجاد می‌کنن. در نتیجه می‌خوام بگم که برای انتخاب زن به عنوان وزیر این صدها وجود داره، ولی برای معاون وزیر یا سایر زمینه ها این صد وجود نداره و این اختیارات رو دارن که بتونن این خلأ یا نقیصه رو به تعبیر آقای روحانی جبران کنن.
آقای اکبرین، چقدر شخصیت روحانی بودن یک رئیس جمهور و غیر روحانی بودن یک رئیس جمهور میتونه تأثیرگذار باشه در انتخاب وزیر زن؟ به جهت این میگم که به هر حال روحانیون ما نگاه خاصی به حقوق زنان، به اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی زنان دارند.
اگر ما در جایگاه رئیس جمهور یک روحانی سنتی رو داشتیم، این سوال خیلی جدیتر میتونست مطرح بشه. اما دست کم وقتی کسی مثل آقای روحانی با دیدگاه هایی که ازش میشناسیم امروز رئیس جمهوره، و یا کسی مثل آقای خاتمی مثلا در گذشته رئیس جمهور این کشور بود، اینها رو با اطمینان میشه گفت که مشکلات نگاه سنتی یا روحانیان سنتی به مسئله زن رو ندارند و از این جهت خیلی پیشرو نگاه میکنند. مشکل عمده اونجاست که ما در این کشور روحانیون و مراجع سنتی با نفوذی داریم که امکان فشار رو بر این تصمیم ها قطعا دارن. ما مراجعی داریم که مطلقا ولایت زن رو غیر مجاز میدونن. وقتی میگم مطلقا ولایت زن، یعنی حتی اجازه نمیدن و مشروع نمیدونن که زن بخشدار یا رئیس یک اداره حتی بشه. هر گونه مدیریت زن رو غیر شرعی میدونن در اسلام، و امروز ما این مراجع در کشور هستن و نفوذ دارن و نظراتشون رو هم مطرح میکنن. اینها مانع اصلی هستن. اگر اینها موفق بشن بر فشار و رئیس جمهور، قاعدتاً دست رئیس جمهور هم بسته خواهد شد اگر راه گریزی نداشته باشه.
شما به برخی از مواردی که ممکنه برای وزارت زنان مشکل و محدودیت ایجاد بشه اشاره کردید. پس چرا در دولت دوم آقای احمدی نژاد ایشون تونست 3 وزیر زن رو به مجلس معرفی کنه؟ البته خب یک نفرشون رأی اعتماد گرفت، اما دولت آقای روحانی این امکان براش فراهم نشده یا نمیشه یا نمیخواد؟
سوال مهمی است و من تردید دارم که کاری که آقای احمدی نژاد کرده از چه جنسی بوده. ببینید، آقای احمدی نژاد در همه تصمیماتی که گرفته بی‌پروا بوده و به عواقبش بی‌توجه بوده و چه بسا غیر مسئول بوده نسبت به عواقبش، و بسیاری از فجایع اقتصادی و فرهنگی که به وجود اومده در 8 سال مدیریت ایشون نتیجه همین بی‌پروایی بوده. حالا سوال، انتخاب وزیر زن توسط ایشون حاصل شجاعت و تدبیرش بوده یا حاصل همون بی‌پروایی حاکم بر همه تصمیماتش که به نتایجش خیلی فکر نمی کرده؟ من میخوام بگم که ما آیا ارزیابی داریم از این که بعد از اینکه وزیر زن معرفی شد چه اتفاقی در این کشور افتاد، چه فشارهایی بر دولت اومد و چه پروژه‌هایی در دولت ناکام موند که اگر مسئولانه ماجرا نگاه میشد شاید احمدی نژاد هم مجبور میشد وزیر زن رو در مرحله اول معرفی در واقع نکنه. من اینها رو اطلاعی چون ازش ندارم نمیتونم داوری بکنم. به همین دلیل هم این ایراد رو بر آقای روحانی وارد میدونم که دست کم این قفل رو آقای احمدی نژاد باز کرده بود و اون نمیبایست در اینجا عقب نشینی بکنه، اما در عین حال مواد کافی هم برای تحلیل ماجرا ندارم و اطلاعات کافی از نتایج عملکرد آقای احمدی نژاد از این منظر ندارم.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و دیدگاه ها و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن درباره موضوع انتخاب زنان در کابینه دولت 12 از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. همچنان مجله شامگاهی رو تقدیم شما میکنیم. اگر درباره وزرای پیشنهادی دولت 12 و روند بررسی صلاحیت اونها نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید اون رو با ما در میان بگذارید با شماره تلفنی که تا ثانیه‌ای دیگر تقدیم شما میکنیم.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به غیر از این شماره تلفنی که تقدیم شما شد، شماره 2048-799-599-800 هم شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. احسان، رئیس جمهوری ایران آقای روحانی امروز در مجلس از برجام و توافق هسته‌ای دفاع کرد. دقیقا چی گفت؟ جزئیات این دفاعش چی بود؟
آقای روحانی در زمانی که موضوع بحث معرفی آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه بود، به اقداماتی که در توافق اتمی وین و نتایجی که این توافق داشته از جمله برداشته شدن تحریم‌ها اشاره کرد. این موضوع رو آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم تکرار کرد، از جمله محدودیت‌های برداشته شدن محدودیت‌های بانکی. آقای روحانی همچنین گفت که ما تحریم‌های هسته‌ای رو برداشتیم، اگر می‌خواهید همه تحریم‌ها رو برداریم به ما اجازه بدهید. موضوع این صحبت وعده‌ای بود که آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری داده بود، مبنی بر اینکه تحریم‌های غیر هسته‌ای رو هم برمی‌داره، که قاعدتاً این موضوع می‌تونه باید مجوز رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه.
الان بخشی از صدای آقای روحانی رو در همین زمینه گوش کنیم.
اما بعضی مشکلشون نه ترامپ، نه سناس، نه آمریکاست، نه کنگره است. مثلا نمیدونم چرا از این نوجوان برجام خوششون نمیاد. حالا چه مشکلی با این نوجوان دارن ما نمیدونیم. باید این برجام رو حراست کنیم، حفاظت کنیم و از این فرصت به خوبی برای ملتمون بهره برداری و استفاده بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود در دفاع از برجام. احسان،
موضوع تحریم‌های غیر هسته‌ای از این جهت مهم هست که آقای عراقچی معاون وزیر خارجه، آقای ظریف و دیگر مقامات این وزارتخانه بارها تاکید کردند که بسیاری از تحریم‌هایی که الان وجود داره در واقع تحریم‌های اولیه هست، نه که به دلیل روابط ایران و آمریکا وضع شده و نه تحریم‌هایی که درباره پرونده هسته‌ای بوده و همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده و اون تحریم‌های اولیه هست که در واقع الان مشکل ساز است.
الان جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا روی خط ارتباطی ماست تا یک بررسی هم داشته باشیم دیدگاه‌های آقای روشندل رو، ارزیابی آقای روشندل رو درباره دفاع حسن روحانی از برجام در روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ایشون در مجلس. آقای روشندل، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای روحانی در صحبتاش گفت که برخی در کشور در کل با برجام مشکل دارن. ارزیابی شما از این بخش از صحبت‌های آقای روحانی چه است؟
بله، با سلام. البته این بار اولی نیست که آقای روحانی در مورد برجام به اصطلاح موضع‌گیری مثبت میکنه، به دلیل اینکه برجام به هر صورت دستاورد دولت ایشون است در 4 سال اول، و واقعیت هم این استش که برجام بسیاری از راه‌ها رو برای خروج ایران از اون انزوایی که حدود 40 سال متوجهش بود باز کرد و نتایج اقتصادی مهمی هم داشت. ولی همونطور که آقای روحانی به دفعات هم این رو اشاره کرده، مخالفین داخلی برجام یک گروهی هستن، یک به اصطلاح یک طبقه ای از جامعه هستن که از وجود تحریم ها سود می بردن به دلیل راه های غیرقانونی که به روی اونها باز بود و می تونستن معاملات برومرزی انجام بدن بدون اینکه حتی به داخل و یا به دولت پاسخگو باشن. به این دلیل هستش که یک مقاومتی در داخل وجود داره و این متفاوت است با اون نگرشی که در مثلا دولت آقای ترامپ در مورد برجام وجود داره. این دوتا از یک نوع نیستن ولی میتونن نتایج مشابه داشته باشن. به این ترتیب آقای روحانی و تیم آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای عراقچی و آقای ظریف بارها این رو تکرار کردن و روی اهمیت توافق برجام تاکید کردن و اون رو یک دستاورد مثبت میدونن و برداشت کاملا درستی است. ولی آقای روحانی همیشه به برجام 2 و 3 هم اشاره داره که اون هم در جای خودش اگر انجام بشه میتونه راه های بیشتر رو به روی ایران باز.
آقای روشندل، آقای روحانی امروز در صحبت‌هاش گفتن که برای مذاکرات بیشتر و رفع سایر تحریم‌ها هم آمادگی داره. منظورشون چی است؟ آیا واقعا توانایی گفتگو با آمریکا هم اون هم در شرایط کنونی برای دولت 12 وجود داره؟
توانایی گفتگو وجود نداره در حال حاضر، مگر اینکه اون موانع که در داخل هستن و عمدتاً حول تصمیم‌گیری‌های رهبری قرار می‌گیرن اونها برداشته بشه. اگر اون موانع برداشته بشه، من فکر میکنم که در آمریکا این مسائل قابل حل هست، برای اینکه آمریکا از این نظر به شیوهی به صلاح اقلایی تر نگاه میکنه. و اگر الان دولت ترامپ این موضع گیری داره، این موضع گیری در دولت ترامپ قابل تغییر هستش. مسئله اصلی این هستش که در ایران این اجازه رو به دولت وقت نمیدن، دولت آقای روحانی این اجازه رو نداره و این اجازهش برای تصمیم گیری دولت روحانی است. بایستی در مراجع خارج از دولت روحانی این تصمیم گیری انجام بشه.
ممنون از شما جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در آمریکا همراه ما بود و ارجوی داشت به صحبت‌های آقای روحانی در حمایت او از برجام در روز نخست بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجله ویژه‌ای که تا ساعت 20:30 به وقت تهران ادامه خواهد داشت، یعنی حدود 30 دقیقه امشب ما بیشتر برنامه خواهیم داشت و به بررسی موضوع روند صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت آقای روحانی در مجلس میپردازیم. همین الان دقایق پیش این بررسی تموم شد در روز نخستش. فرنوش چه بود در لحظات آخر؟
خب کلا میشه گفت امروز حال و هوای عمومی مجلس به نظر میومد که فضای آرومی هستش، خیلی مخالفت جدی یا حتی موافقت پرشوری ما ندیدیم. یک نکته دیگه که به چشم میومد این بود که به نظر میرسه تصمیمات خیلی فراکسیونی نبودش تو این جلسه، یعنی اینطور نبود که کسی که میاد پشت تریبون قرار میگیره چس فراکسیون عمومی چس فراکسیون های اصولگرایان اینها نمای به نمایندگی از اون فراکسیون ها اومده باشن، بیشتر شخصی اومدن بحث کردن، موافقت و مخالفت کردن. خود وزرا هم خیلی، حالا دو وزیری که صحبت کردن اومدن از برنامه هاشون به طور کلی دفاع کردن. مثلا در مورد وزیر ارتباطات اون بحثی که مطرح شده بود در شبکه های اجتماعی، در حتی در فضای عمومی، درخواست هایی که مطرح شده بود از سوی هیچ کدوم از نمایندگان مطرح نشد، بهش نپرد داختن و به نظر می اومد که یک جو خیلی آروم و خیلی فضای مسالمت آمیزی امروز از مجلس دیدیم.
امروز طبق برنامه‌ای که اعلام شده بود، فرنوش وزیر وزرای آموزش و پرورش بر اساس حروف الفبا و ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار شد که صلاحیتشون مورد بررسی قرار بگیره. از وزیر آموزش و پرورش چی؟ چه خبر؟ محمد بطایی معرفی شده، چی گذشت؟ چه صحبتایی کرد؟
همینطوره، وزارت آموزش و پرورش هم جز به وزارتخانه های حساس هست در جمهوری اسلامی. از بعد از در واقع وزارت آقای نجفی در دولت آقای هاشمی که تموم شد، وزرای بعدی که به سر کار اومدن وزرای بودند که با مشکلات زیادی مواجه بودند، یک ثبات مدیریتی آنچنانی نتونستند داشته باشند. تعداد بسیار زیادی از وزرای آموزش پرورش استیضاح شدند. در همین دولت 11 هم یک حاشیه های زیادی داشت به واسطه سند BC یونسکو که اصولگرایان و به هر حال نهادها و اشخاص نزدیک به رهبری مخالفت کردن، شخص رهبر جمهوری اسلامی با اون مخالفت کرد. همه اینها خب به نظر می اومد که انتخاب وزیر آموزش پرورش جدید رو برای آقای روحانی یه مقدار مشکل بکنه. آقای روحانی هم شخصی رو از بدنه همین وزارتخانه انتخاب کرده که خود نمایندگان مجلس در برآوردهاشون قبل از جلسه رأی اعتماد میگفتند که میتونست شخص حالا قوی تری حتی خارج از بدنه این وزارتخانه انتخاب کنه که بتونه یک تغییرات رو اعمال بکنه. بحثی که امروز مطرح شد، چه موافقان چه مخالفان، بیشتر تاکیدشون رو این بود که سند تحول بنیادین آموزش پرورش که مورد تایید نظام هستش در واقع در رأس کار وزیر قرار بگیره، که خود آقای بطایی هم گفت حتی اگر برنامه هم ارائه نمیداد همین سند برنامهش بود. و اعتراض هایی هم شد از طرف آقای بطایی که چرا از کوردها و اهالی سنت به عنوان مدیر کل آموزش پرورش استفاده نمیشه، از وزیر چنین انتظاراتی داشت. بحث فسادهایی که در وزارت آموزش پرورش وجود داره، صندوق ذخیره فرهنگیان که به هر حال با پرونده فساد روبرو هستش، مباحثی بود که مطرح شد. بعضی اصولگرایان ایراد گرفتن به اینکه ظاهرا اسم آقای بطایی هم در این پرونده مطرحه، اما امروز نماینده موافق ایشون گفتش که نه اسم او و نه اسم خانواده او هیچ کدام مطرح نیست در این پرونده. خود آقای بطایی هم اومد از برنامهش به طور کلی دفاع کردش و گفت که من از 19 سالگی تا به الان در کار تعلیم و تربیت هستم، پیشتر گفته میشد که او ممکنه یکی از وزرایی باشه که رأی شکننده ای داره. حالا بعد ببینیم که نتیجه نهایی چه میشه.
مشخص هست که نزدیک به کدوم اردوگاهه، چون گفته میشه که اصولگرای معتدل هستش، یا اینکه اصلاح طلبان خیلی ازش حمایت نکردن.
مخالفانش در هر دو جناح هستن. بعضی از اصولگرایان گفتن که انقلت هایی داره در بحث مالی و اصلاح طلبان بیشتر معتقدن که اونطور که باید ساختار شکن نیستش و نمیتونه تحولاتی ایجاد بکنه. هر دو جریان سیاسی مجلس بعضی حالا نظر موافق مخالف وجود داره و به همین دلیل هم هست که جزو وزرایی گفته میشه، محسوب میشه که ممکنه حالا رأی آوریش خیلی ساده نباشه.
ممنون احسان فرنوش. کلن پرداخت به موضوع وزیر پیشنهادی محمد بطایی برای وزارت آموزش و پرورش، یه نگاهی هم داشته باشیم به وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری. چه گذشت در جریان بررسی صلاحیت و او چه گفت؟
جلسه رأی اعتماد به وزیر فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع حالا میشه گفت که حاشیه‌های بیشتری داشت نسبت به وزیر آموزش پرورش به لحاظ سیاسی، و فضای مجلس هم در حین صحبت‌های وزیر پیشنهادی فضای آرام‌تری بود و نماینده‌ها گوش می‌کردند، چون به هر حال بحث‌های زیادی درباره وزیر مطرح شده بود. اما برخلاف انتظارها موضوعات متفاوتتری از اون چیزی که در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده بود مطرح شد و نمایندگانی هم که صحبت کردن بیشتر نمایندگان اصولگرا بودن. نادر قاضی پور نماینده ارومیه با در واقع با لحن شدیدی علیه آقای آذری جهرومی صحبت کرد و اشاره کرد که شما باید به عنوان مجرم دادگاهی می شدی، شما ولایت فقیه رو اصلا قبول نداری. اعلام به این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محتوای تلگرام را نظارت نمی کنه و در واقع به تعبیر نمایندگان مجلس این محتوا شامل موارد غیر اخلاقی میشه، نمایندگان اصولگرا اعتراض داشتن. آقای قاضی پور از تلگرام به عنوان یک شبکه اسرائیلی نام برد، در رابطه با ادبیاتی که در جمهوری اسلامی مرسوم هست، که گویا مدیر عامل تلگرام همین اتهام را تکذیب کرده. خانم حمیده زرآبادی نماینده قزوین صحبت‌هایی را درباره آقای آذری کرد و بیشتر به برنامه‌های آقای آذری پرداخت، با یک پاورپوینتی ارائه کرد از برنامه‌های آقای آذری و مطرح کرد که این برنامه‌هایشون با سندهای بالادستی تناقض داره.
گفتی تناقض داره، اتفاقا صدای یکی از نمایندگان مخالف آقای آذری جهرومی رو داریم در لیست پخشیمون، گوش میکنیم ببینیم که این نماینده مخالف آقای آذری جهرومی چه گفت.
یه سری ابهامات هم وجود داره. اولا برنامه که شما دادید بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس فقط 19% این برنامه ها منطبق هست با برنامه ششم و همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، کلش 19%. این چجوری میخواد اجرایی بکنید؟ این یعنی عدم اعتقاد به برنامه ششم. نهایتش این هست، من خواهشم این هست و نگرانیم همه اینه، وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنید عزیزان من.
محمد علی فرمختار نماینده مخالف در به وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی آقای جهرومی.
در آقای پورمختار که در دورهای رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم بوده و به لحاظ سیاسی هم اصولگرا است و بیش از این هم از فرماندار نیروی انتظامی بوده، از مخالفان آقای جهرومی بود. البته کمتر به موضوعات فنی پرداخت و اعلام کرد که اطلاعاتی که درباره آقای جهرومی در معرفی اون به مجلس ارائه شده اطلاعات شفافی نیست، ایشون در مورد خیلی از مسائل شفاف عمل نکرده، حتی تحصیلاتش رو اعلام نکرده و گفته که دانشگاه عباسپور متعلق به وزارت نیرو ولی مشخص نیست که در چه مقطعی کارشناسی یا کارشناسی ارشد، در حالی که نمایندگان موافق از آقای جهرومی به عنوان دکتر نام می بردن، در حالی که آقای پورمختار می گفت که مشخص نیست که ایشون لیسانس دارن یا فوق لیسانس دارن. حتی در مورد سوابق خدمتیشون هم گفتن که دقیق اشاره نکردن به سوابق خدمتیشون. در مقابل محمد رضایی نماینده جهرم، در واقع شهری که آقای آذری جهرومی در اون متولد شده، از آقای جهرومی دفاع کرد و گفت که همه خانواده آقای جهرومی رو میشناسه و دو برادر آقای جهرومی در جنگ کشته شدن، و حتی موضوعات شخصی رو مطرح کرد که مثلا همسر ایشون برخلاف چیزی که شایع شده دختری که از مقامات نیست و یک فرد عادی هست. آقای صبحانی نماینده سبزوار و عضو کمیته مخابرات مجلس هم یک سری اطلاعات فنی درباره آقای آذری مطرح کرد. البته موضوعاتی که نمایندگان موافق و مخالف مطرح کردن در واقع برخلاف اون فضایی بود که در رسانه ها درباره آقای جهرومی وجود داشت. موضوع اصلی که باعث شده بود آقای جهرومی به عنوان جوانترین وزیر دولت آقای روحانی خبرساز بشه، این هست که برخی مدعی بودن که ایشون سمتهایی در وزارت اطلاعات داشته و یا اقداماتی در این وزارتخونه انجام داده که موضوع اصلی مشهور شدن آقای جهرومی بود، ولی تنها در صحبت آقای پورمختار یک اشاره کوتاهی به این موضوع شد و اون باستابی که در فضای عمومی وجود داشت در واقع در جلسه امروز مجلس اصلا منعکس نشد.
بخشی از همون به اصطلاح اخباری که منعکس نشد در مورد بررسی صلاحیت آقای جهرومی، یکی از موضوعاتی است که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه که سوابق مخدوش آقای محمد جهرومی، آذری جهرومی خونده، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی رو منتشر کرده، نوشته و میگه که مسئولیت‌هایی رو در زمینه امور شنود و استراق سم داشته و بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی رو هم بر عهده داشته. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم رویا کریمی و دوباره برمیگردیم و همین موضوع رو پی میگیریم.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 23 مرداد ماه در وبسایت خود منتشر کرده، نوشته است که حداقل 5 نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 1388 توسط محمد جواد آذری جهرومی، نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 12 مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنابراین گزارش، محمد جواد آذری جهرومی همراه با تیمی از مأموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این افراد در محل سکونتشان حضور پیدا کرده و به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر کار جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزارهای مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است. محمد جواد آذری جهرومی پیش از این در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز یکشنبه 22 مرداد ماه منتشر شد، گفته بود که از سال 84 تا سال 92 در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و از عملکرد خود در این وزارتخانه دفاع کرده بود. وی همچنین اشاره کرد که در سال 84 کارشناس حوزه فنی و در سال 88 مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است. بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرومی در سال 92 با درخواست محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شده است. آقای آذری جهرومی در مصاحبه دیگری که روز 21 مرداد ماه در وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، از سابقه خود در مسئولیت زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود با افتخار سخن گفت. وی با اعلام اینکه کشور به شنود نیاز دارد گفت: در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم. به گزارش خانه ملت، او با اشاره به اینکه در ارتباط با شنود قانون وجود دارد اضافه کرده است که قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیلات شنود بررسی شده که باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رئیس قوه قضایی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشش از سابقه مخدوش آذری جهرومی به نقل از یکی از فعالان مدنی در تهران نوشته است که از سال 88 به بعد موضوع شنود به یک مسئله روزمره و عادی تبدیل شده، به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز به نوشته این گزارش افراد برای احتیاط مجبور هستند باتری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش نمایند. به نوشته این کمپین، در سالهایی که آقای جهرومی مسئولیت مرتبط با تجهیزات شنود را بر عهده داشته، برخی از فعالان سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند. بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، پیش از این در مورد مسئولیت وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت اطلاعات به رادیو فردا گفته بود:
بحث حضور ایشون در وزارت اطلاعات آقای دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خیلی از افراد به دلیل شنودهای گسترده‌ای که فراقانونی عمدتاً که در اون دوره انجام شد، بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم شدن و همچنان حتی امروز دارن هزینه در واقع فعالیت‌های خودشون رو به اعتراض بود، اعتراضای صلح‌آمیز بودش نسبت به دولت آقای احمدی نژاد رو پرداخت میکنن. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که ایشون دقیقاً چه نقشی داشته در شنود گسترده ارتباطات مردم در سال 88.
امیر رشیدی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها در دنیا معمولاً از چنین ابزارهایی استفاده می‌کنند اما کسی به آنها افتخار نمی‌کند، می‌افزاید:
آقای جهرمی اظهار نظرها خیلی متفاوتی داشته راجع به اینکه مثلا از وضعیت فیلترینگ راضی نیستن و مثلا همین اواخر هفته پیش بودن که اعلام کردن که موفق شدن از قوه قضاییه مجوز بگیرن که یوتیوب و بلاگر رو برای دانشگاه‌ها رفع فیلتر بکنن. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش برای فیلتر، ولی واقعیت اینه که عمل کرده ایشون و پروژه هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش میبرن ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه که یه جورایی میشه گفت تخصص خود ایشون هم هست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین به استفاده از روش‌های دیگر استراق سم علیه افرادی که آنها را مسئولان منتقد دستگاه‌های تندرو خوانده اشاره کرده، از جمله علی مطهری نماینده مجلس که با انتشار بیانیه‌ای در خرداد ماه سال 92 خطاب به علی خامنه‌ای و حسن روحانی از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود درباره گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر از آنچه که سوابق مخدوش محمد جواد آذری جهرومی، نامزد پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری در دولت 12. شنونده مجله شامگاهی هستید و ویژه برنامه بررسی صلاحیت نامزدهای وزرای پیشنهادی دولت 12 رو همراه با فرموش امیرشاهی و احسان مهرابی در استودیو دنبال میکنیم. همچنین تحلیل های مختلفی هم از دیگر کارشناسان رادیو فردا تقدیم شما کردیم. فرموش، یکی از موضوعاتی که امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان معرفی کابینه در مجلس مطرح کرد، بحث توجه به حقوق متهم و جایگاه وزارت اطلاعات بود. او دقیقا در این باره چه گفت؟
آقای روحانی وقتی که به وزارت اطلاعات و معرفی آقای علوی رسید، بیشتر توصیه و تاکید داشت و در واقع به نظر می اومد که داره یک پیام سیاسی رو منتقل میکنه. به آقای علوی توصیه کرد که فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی رو اون به دست بگیره، چرا که به مطابق قانون همه دستگاه‌ها باید هماهنگ با وزارت اطلاعات باشن. اشاره اون به نهادهای موازی اطلاعاتی بود که در جمهوری اسلامی وجود داره. بعضی از بازداشت‌ها توسط سپاه انجام میشه، سپاه وارد میشه و کارهای اطلاعاتی انجام میده و این موضوعی هستش که در تمام دولت‌ها برای رؤسای جمهور محل سوال و اشکال بوده. این موضوعی بود که امروز هم آقای روحانی روی انگشت گذاشت. بجز این، به رعایت کامل قانون و حفظ آرامش تاکید کرد و اینکه به هر حال باید رفتار ماموران وزارت اطلاعات با بازداشتی هایی که به هر دلیل انجام میشه یک رفتار مناسبی باشه. اگر موافق باشین صدای او رو در این بحث بشنویم.
من هنوز هم از رفتار مامورین با دستگیر شدگان رضایت کامل ندارم. گزارش هایی که به من رسیده بعضی از مواردی نیست که مطلوب ما باشه. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسائل رو حل بکنه. ما البته یه مشکلاتی هم داریم، ایشون با عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه رو باید محکم در دست بگیره. اینه باید کمال قدرت بیاد پشت فرمون این شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگری اگر داریم باید خودشون رو هماهنگ کنن با وزارت اطلاعات. این قانونه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود و اظهاراتی داشت درباره در دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس. اما در همین زمینه همکارم آرش حسنی ساعتی پیش دیدگاه‌های مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم.
خب به نظر میرسه مجموع انتقادهایی که در چند ماه اخیر از پاره عملکرده وزارت اطلاعات شده، به ویژه در مورد برخورد با فعالان رسانه‌ای، بازداشت روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی، حتی کنشگران حقوق زنان یا شهروندان که دو تابعیتی هستند، اینها به هر حال مجموع انتقاداتی که مطرح شده در فضای آنلاین یا حتی توسط برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای علی مطهری، خب به واکنش آقای روحانی رو هم برانگیخته. این اتفاقاتی است که در چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به ویژه در نیمه دوم سال 95 رخ داد و خب گریبان بسیاری از به حال فعالان مدنی یا روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی رو گرفت و وزارت اطلاعات آقای روحانی که به هر حال به نظر میرسید باید حامی جامعه مدنی باشه، خودش وارد مواجهه با این دست از کنشگران شد در حوزه‌های مختلف، که من امیدوارم این تذکر آقای روحانی باعث تغییر رویکرد وزارت اطلاعات بشه در 4 سال آتی.
خب آقای کاظمیان، اساساً این تذکر رو چطور میشه توجیه کرد؟ رئیس دولت به وزیری که خودش پیشنهاد میکنه برای وزارتخونه در صحن علنی مجلس تذکر میده که چرا اتفاقی نمیافتد یا چرا اتفاقی در حال جریان هست در وزارتخونه ای که زیر مجموعه دولت هست، این چطور توجیه پذیره؟
درست، ملاحظه مهمیه. به نوعی شاید بشه اینطوری توضیح داد که آقای روحانی تلاش میکنه با استفاده از آخرین تریبون معتبری که داره هم پیغام بده به دیگر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هم به شخص وزیر و به نوعی حجت تمامی کنه با آقای علوی وزیر پیشنهادی اطلاعاتش، و البته از طرف دیگه هم مخاطب قرار میده هم بدنی وزارت اطلاعات رو که به هر حال اینها بخشیشون جامانده از دولت احمدی نژاد هستن و طبیعتاً اصولگرایان یا مخالفان و منتقدان دولت در بدنه اجرایی وزارت اطلاعات هم کم حضور ندارن، و از سوی دیگری هم پیغام بده به حامیان خودش در جامعه که به هر حال تلاش میکنه خروجی وزارت اطلاعات رو بیش از پیش تنظیم کنه با شعارها و وعده های انتخاباتی خودش.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به در واقع نقدی که آقای روحانی هم داشت، بحث انتقاد به اطلاعات موازی، شما هم اشاره کردید شاید این اتمام حجتی هست یا پیامی است که به اون اطلاعات موازی فرستاده میشه. بحث بر سر اطلاعات موازی سال هاست، سه دولت دست کم درگیر این موضوع بوده. آیا فکر میکنید که با این گفتار درمانی و گفتن این تذکرات که شما به عنوان کارشناس باید بیایید و کشف بکنید که شاید رگه‌هایی از یک تذکر به یک دستگاه اطلاعاتی موازی هست، آیا میشه با این مدل رفتار ساماندهی کرد فضای اطلاعاتی کشور رو؟
تذکر آقای روحانی به آقای علوی مهم بود، به نوعی تاکید داشت که ایشون با یک عزم جدی و با یک قاطعیت بیشتری به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات در 4 سال جدید وارد عمل بشه. خب اون شورای هماهنگی اطلاعات تشکیل شده از نمایندگان سازمان‌های حفاظت اطلاعات مختلف، از جمله رئیس پلیس اطلاعات امنیت عمومی ناجا یا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، اما مهمترینش برمیگرده به حضور سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، که به نوعی این سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عملا تبدیل شده به مهمترین اطلاعات موازی در کشور و یک نوع رقابت پنهان یا یک نوع چالش میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جریان داره. در پاره موارد هماهنگی ها صورت میگیره و در پاره موارد به نظر میرسه که دو سازمان، یعنی هم سازمان اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات، اینها رویکرده متفاوتی در پیش میگیرن. این انتظاری که آقای روحانی داره از تریبون عمومی مجلس بیان میکنه از آقای علوی، خب البته تذکری هم هست به وزیر خودش و هم به سازمان اطلاعات سپاه، اما فراموش نکنیم که این بخش از نهاد امنیتی کشور متاسفانه عملا زیر مجموعه شخص اول نظام هستش و به نوعی افسار گسیخته عمل میکنه، بجز جاهایی که خب اینها در اون شورای هماهنگی اطلاعات همراه و همسو اقدام میکنن، مثلا در برخورد با فعالین تروریستی.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های حسن روحانی در دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس. احسان، فردا روز دوم بررسی روند صلاحیت وزرای پیشنهادی است، قراره چه اتفاقی بیفته و چه جوره روند چگونه پیش خواهد رفت؟
قاعدتا روند مثل امروز ادامه پیدا میکنه، اما چون رئیس جمهور صحبت نمیکنه و کلیت کابینه هم مطرح نیست، تعداد بیشتری از وزرا مطرح میشن و به نوعی چون معمولا در روزهای بعد توان نمایندگان تحلیل میره، کمتر هم به موضوعاتی میپردازن، کمتر تذکر میدن و در مورد وزرا ممکنه که بعضی از مخالفین صرف نظر بکنن و هیئت رئیسه مجلس هم به نوعی جلسه رو اداره میکنه که خیلی سریعتر
گفته شده که تا آخر هفته باید تموم بشه این روند بررسی.
بحث هایی که مطرح شده متفاوت بوده، گفته بودن تا پنجشنبه احتمال داره که تموم بشه، ولی بستگی داره که به هر حال چقدر مخالف موافقان صحبت بکنن و حاشیه ها مانند تذکرها یا اتفاقات بعدی چقدر طول بکشه.
ممنون از تو احسان مهرابی و فرنوش امیرشاهی، خبرنگاران.